اللهم على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى شما هم که جلسه اول تشریف داشتید. شما تشریف نداشتید؟ شما دانشجو بودید قبلا؟ کجا درس می‌خوندید؟
چیز بشم بگم؟
کجا درس می‌خوندید؟
قم
مدرسه. خود دانشگاه قم؟
دانشگاه
چی می‌خوندید؟ قمی هستی؟
نه.
آها تهران، تهرانی هست. خیلی خب شما که خبر ندارید اصلا جلسه قبل چه اتفاقاتی افتاده؟ پاکه پاکه چیزی نوشتی برای ما؟ همون قبلی هست؟
نوشتم.
آه پس چیزی نوشتی؟ بسم الله. ایشون بخونه ببینم میتونیم هم خلاصه مکان بشیم توی بحثم. بسم
الله.
سید حجت ایشونه؟
نه
منظورم حاج آقای حسینی نبود. ایشونو مخواستم.
از اونجایی که در بولون عثمان همه چیز زیر نظر کلیسا بود به کلیسا یعنی پاک
چشم
برای فلسفه دین آخر تقدس قائل بود هر کی مثلا به این کلیسا نظر یا نقد قائل بود تکفیر
میشنوی
پس از آنکه عده‌ای از دانشمندان در گزاره علمی تجربی نقد و آنها را نقد کردند به این فکر رسیدیم که از کجا معلوم اعتقادات دینی نقض نشود
چرا به این فکر رسیدیم
اوه
چه ربطی داشت؟ چه ربطی داره علوم تجربی به علم؟ ها؟ نه خوب نوشتم. نگو بستم نیستی. باید بحث کنیم. تمام سری پرچم سفید رو نیار بالا. خب نه خوب نوشتی. اینجا حالا یکی از مقدمات اول بحث تو اینجا با من میگفتی کار تمام شد. نمیگم چی. ادامش؟
دیگه
همین فعلا تو همین
جدید
شما این حاتمی چیز نوشتی؟ بفهم
بسم الله الرحمن الرحیم کاری که استاد شهید علامه بزرگوار آقای مطهری
یا پیغام اصلا زمان قاجار شد اون زمان خیلی القاب و اینا اهل سنت هم دارن جار الله زمخشری نمیدونم فلان الله هم چی بله داره دیگه تفسیرشونه
انجام دادن یک کار نو و جدید و بی‌سابقه در اسلام بود و البته یک کار ارزشمند. ایشان در مجموعه کتب مقدمه بر جهان دینی اسلامی بسیار سعی می‌کنند تا در مقابل مکاتب غرب که به صورت ظاهرا روحانی و استدلالی سعی داشت تمام دنیا را به سوی خود و به سوی مکاتب کوچ خود جذب کند و البته لازم به ذکر است که این مکاتب از زمانی شروع شد که کلیسای مسیحیت غرب و آموزه‌های بی‌پایه و بی‌بنیادش تقدسش را از دست داد. وقتی که کلیسا تقدس تصنعی را از دست داد دیگران از اهل مسیحیت به فکر افتادند که چرا ما باید نسبت به تمامی آموزه‌های مسیحیت و کلیسا سر اطاعت فرو بیاوریم و چرا نتوانیم آنها را نقد بکنیم فلذا شروع کردن به نقد تمامی آموزه‌های کلیسا تا سرحدی رسیدن که منکر وجود خدای متعال گشتن و تمامی براهین توحید من جمله برهان علیت و برهان نقد که تقریبا اکثر مسیحیت به واسطه این برهان نقد بود که مؤمن به خدای متعال بودن را به باد نقد
یه بار دیگه گوش کردی جلسه را
و تجربه گرایی و شک گرایی و انواع نقدهای بی اساس و بی پایه را در جامعه مسیحیت متداول کردم در این برهه‌ای که سپاه غرب با تمامی سازوکارهای ظاهرا عقلی و فکریش به جنگ با اسلام و نیروی مؤمن مسلمین آمده بود استاد شهید مطهری در لباس وحدت بین اصول و سنن اولیه اسلامی در قالب‌های عقلی و جدید و برهانی البته نیم استدلالی به تخاصم و جنگ این منور و فکرهای خارج و داخل قیام می‌کرد.
یه لحظه نیم استدلالیش مال این 4-5 تا کتابه. نه کل حرکت‌های کل حرکت مطهری کاملا استدلالیه. خب؟ نیم استدلالیش مال این 5-6 تا کتابه که داریم تصویر جهان بینی اسلامی ارائه میدیم. وگرنه آیه مطهری که حالا انشاءالله ما شروع میکنم در تقابل عمدش کاملا استدلالی جایی نمیذاره برای اون اصلا که حرف بخوام بزن ولی تو این 5-6 تا کتاب داره چون تصویر اسلام رو نشون میده لزوما استدلال نمیکنه که خدای مثلا هست من میگه توی هندسه فکری ما این هست این هست اینم هست اینم هست یکی از حرفای مطهری در واقع اینه که فارغ از استدلال اصلا تصویری که شما از دین ارائه کردید به از خدا غلط بود میگه اصلا استدلال رو بذار کنار استدلال رو بذار کنار ما اصلا کار نداریم مدرسه آها گفته که اینجا تأسیس بشه یا نه. خب این مشروعیت چه نمیدونیم. یه بار میریم اینو یه طوری تصویرش ارائه میکنیم به یه نفر که اصلا طرف میگه با من هیچ وقت قامو نمیذارم اینجا. یه بار دیگه بدون اینکه بخوام مشروعیت رو درست کنم تصویر آقا اینطوریه، اینا اینجاست، جاش اینجاست، اینطوریه، درس ها اینطوریه، مباحثه اینطوره، مسائل اخلاقی اینطوریه. خب کارهای مطهری اینجا ارائه تصویر. ولی خب ما استدلالی تر بحث خواهیم کرد چون میخوام رازونه که نوای دیگه باز بشه. بله
حال ارزشمند استاد شهید را میتوان در چند بخش خلاصه نمید. یک، تصویر اسلام به صورت تصویر کردن اسلام به صورت یک مکتب مستقل و مقایسه این مکتب با سایر مکاتب جهان. سه، برهانا رجحان و برتری مکتب اسلام را نسبت به سایر مکاتب جهان اثبات میکند. در واقع میتوان شهید بزرگوار را حلقه وصل میان اصول سنتی اسلام که از 1400 سال پیش به ما توسط وحی القا شده است با برهان غالب های جدید امروز و مدرن دانست.
کلمه مدرن خوب بگیم، کلمه مشکل داره. میدونم مراد شما از کلمه الان جدید بود به روز، ولی از این کلمه استفاده نکن چون بار معنایی بسیار الحادی داره. خب ما شاید نمیخوام جمهوری اسلامی مدرن کنیم، ولی ما به روزش خواهیم کرد. تمدن نوین به قول آقا، نه تمدن مدرن اسلامی. اصلا مدرنیته با اسلام قابل جمع نیست. حالا یعنی چی کار نداریم. خب اینم کلماتم گرچه مراد شما معلوم بود.
یکی دیگه از کارهای ارزشمند استاد شهید، مرزبندی میان مکاتب با مکتب اسلام. زیرا به حد این قرارگاه روشنفکر توسط مکاتبشان به اسلام و فرامین اسلام نزدیک شده بودن که حتی برخی در داخل خود کشور قائل به آن مکتبها به علاوه اسلام هم بودند.
یعنی چی؟ یعنی التقاط، یعنی واقعا داشت تفسیر قرآن میکرد. ها میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم دال کتاب کتاب تفسیر قرآن میکرد. میگفت اصلا این قرآن یعنی جامعه طبقاتی کمونیستی، زمان ظهور یعنی جامعه بی طبقه، ها مبدا یعنی جامعه که اول بی طبقه بوده، دنیا یعنی جامعه طبقاتی، بهشت و جهنم این جامعه بی طبقه. قرآن داشت تفسیر میکرد. بله
درصدی که شهید مدرد شهید مدرد این مرد بین اسلام و آن مکاتب را تعیین فرمود.
اگر بدونید و متوجه باشید و ملتفت باشید که همین حالا همین در حد همین که آقا گفت یکم عمیق‌تر شی بکنیم، چقدر ما رو از شبهات و از حرفایی که اطراف داره زده میشه رها میکنه. یه چیز عجیبه، عجیب. خب شما چیز فهمیدید؟ این همون رو بگو. الان میخوایم چی کار کنیم به نظر شما؟ نشکار ندارم، همین مقداری که الان میخوام بیرم آقایی شما قبی نمیشتن قبل
صحبت کردن نظر چی قبلیه دارم. من فکر میکنم آقای مدرین باید این چیزاش نظریات قبلیه رو
بچه کجای تهرانی؟
ما در جاده سابه.
جاده؟
سابه.
خب این ربطی نداشت برای مدرین. خب
دست خودت کنیم.
نه میفهم دارم میشنم.
شما بگید
بزن و خیلی جلسه بعد ایشون نفر اول خواهد کن. جلسه قبل به تو این به حضرت عالی رو گفتن درسته؟ گفتم یه چیزی باید بخونی دارد بخون بیدیم چکای که نوشته چیزی؟ ما کارمون اذیت کردن ما وقت آخرش هم که فروش و فضیعت شما نمیدونه سفر من
اون
دوستم
تقریبا جلسه اول رو
من
نمیدونم
خودشون میگیرم نگرفتی؟ سایت فهمه میرفتی پژوهش میپرسیدی؟
رفتم آسان
این نبود الان نابود شدم
سایتشو من پیدا نکردم.
از نگفتی با آقای حاتمی هم بیه مباحثه با هم بکنم چی میشه؟
با آقای حاتمی هم دیگه باشه اما تحریر جسته هم که گفتیم تحریر روزوم تحریر
آها اینو بذارش که یکم اپنی جلوتر بس کنم چشم بس درم کنم. خیلی خوب ما بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در مورد غرب نیست. هرچی تا حالا گفتیم هاش انگار اسم اونها رو داریم بیاریم. نه اصلا اصلا چرا بخوایم زبان نجس کنیم به یه سری ملحد رو نام ببریم؟ اینا های به جایدی میگه چه آدم. خب بحث ما در مورد اسلامه، اما چون که ما در دورانی داریم زندگی میکنیم که این دوران ولیده فرزند یه سری تحولات در غربه، وای که ما در غرب زندگی نمی‌کنیم ولی در غرب فرهنگیش از زندگی بکنیم، یعنی ما خیلی از مفروضات اونها پذیرفتیم. اینجا انگار لازم میاد این شناخت اسلامه به دو دلیل، هم برای شناخت بهتر، هم برای تقابل با این فضایی که اطراف ما ایجاد شده، با نقد اونها و نگاهی به اتفاقاتی که بر اونها گذشت معلوم بشه. یعنی ما خواهیم جهانبینی اسلامی رو یاد بگیریم، ولی لازمه که بدانیم مثلا پوزیتیویستا چی میگن، مثلا تجربه گراها حرفشون چیه. چون فردا اگه حضرت آقا رفت تو همون دانشگاهی که از فارغ التحصیل شده خواست بره تبلیغ بکنه، روح اون دانشگاه یه روح تجربه گراست. الان میخوام در مورد همین بحث کنم. روحش نمیتونی کارش کنی، گرچه هر شب دعای کمیل بخونن، گرچه هر صبح ندبه بخونن ها و عهد بخونن، گرچه هر روز مناجات خمسه اشهد، نمیشه. سیستم نرم افزار خرابه. ما گفتیم که غرب یه دوره‌ای رو طی کرده از آقای موسوی سه مصطفی، دوستان ما هم کاملا هم نام شماست. ما گفتیم غرب یه دوره‌ای طی کرده که این دوره که از قرن 14 و 15 شروع میشه تا امروز نتیجه
یه سری عواملی که از مهمترین عوامل اون تسلط و سیطره فکری، فرهنگی، سیاسی و همه چیه کلیسا بر عالم غرب.
چرا گفتیم همه چیز؟ گفتیم حتی علوم تجربی. حتی اگه میخواستن اون ستاره شناسی حرف بزنن، فیزیک حرف بزنن، کلیسا یه سری گزاره‌ها رو اونجا مقدس کرده بود. خصوصا اگه بگی زمین گرده یا میچرخه، چون خلاف مفروضات و مقدسات کلیسا حرف زدی، تو کافری، تو باید سوزانده بشی. حالا دکتر تعبیر شما چرا؟ حالا بعد رفتیم جلوتر، غربی خود یکم بعد از مثلا برخورد با اسلام که حالا کار نداره به اون قضیه، شروع کردن به سری تحقیقات تجربی، فکر کردن، تأمل کردن، بعضی از این مفروضات کلیسا رو هم در حوزه مسائل علوم تجربی، ریاضی، فیزیک و شیمی اینا فیزیک و شیمی و هم در حوزه مسائل دینی دیدن اینا درست نیست. حالا دینیاشو بذارید کنار، دیدن کی گفته زمین نمیچرخ، کی گفته زمین مرکز عالمه، کی گفته زمین مسطحه. بعد دیدن با شواهد قطعی تجربی حرفای کلیسا غلطه، و چون کلیسا بر تمام این حرفها چتر تقدس گذاشته بود، چون این کارو کرده بود، وقتی که دیدن مقدس تجربی نقض شد، گفتن چرا مقدسه در حوزه مسائل کلامی و فلسفی و دینی نقض نشد؟ کلیسا به همین هم بود مقدس. یه نفری دو تا حرف رو زده بود، من توی جواب پاپ بود، لذا شک گرایی ایجاد شد. گفتن کی گفته خدا، کی گفته مجردات، کی گفته بهشت، کی گفته جهنم، کی گفته کی گفته. جلسه اول توضیح دادم، توی ادوارش دیگه نمیخوام وارد بشم. گفتم مقدمه آموزش فلسفه علم اصباح رو بخونید، بخونید تو این ادوار شکرای اینا خوبه بدن.
شاید
بگم
حرفش اصلا، ولی من چون همون جلسه که داشتیم فرمودی همین سوابه فلسفه غرب و اینا رو بعد هم گفتیم تحریر رو بمیسیم، یه توضیح دارم تحریر دادیم. ادبیات تغییر رو مثلا من نوشته بودم، یعنی هم قدم درسته نوشتم واسه این هم مثلا اینطوری باید شروع شد که چون قبلی که باید بحثی من خواستم من مثلا ابتدا مثلا بگیم که بحث در مورد این شروع شد، یعنی گزارشی بنویسه یا این که مثلا
نه اسم گزارش هم فرض کن اصلا فهمیدین چی شما آیه صدیق بزرگوار به عنوان اینکه توی کلاسه نیست، نشستی توی جایی خلاصه یه مثل روان نمیشته غربی هست، یه کلبه یک جنگل پیدا کردی، یه خلاصه قهوهی دم دستت و سیگاری هم دم لبت داره میمیزی، خودت یا خودت، ولی مخاطب داره. این میتونه مخاطب تو رو اقناع کنه یا نمیخوای گزار شخصی را خونه ما لغوم راه نمایی دویرستان گزارش آزمشکن کنه دانشگاه. خب گفتیم غرب بعد از این یه عده اومدن مقابل شکی گرایی بیستن مثل دکارت، بعدن مثل کانت، نتونستن. یعنی مسئله شک در اروپا، شک در اصل واقعیت عالم، شک در ادراک ما از واقعیت عالم و شک در امکان انتقال مفاهیم به یک دیگر تا امروز که امروزه مشکلش حل نشد. اصلا عالم واقعیتی داره یا نه؟ عبور کردن خیلی از سوالات. سوالات سخت. اگه داره ما میتونیم بشناسیمش. اگه ما واقعیت عالم شناختیم میتونیم با الفاظ منتقلش کنیم. بحث امروز این مفهوم اینجاست. بحث امروز ما نه. بحث امروز دنیا کم کارشم. خب. گفتیم یه سری آدم ها مثل دکارت آمدن جلوی این بایستن. ولی هر چه جلوتر میرفتیم مشکل نه تنها حل نمیشد بلکه قامستر میشد. یعنی به مشکل معرفت شناختی که میرسیدن هگل آمد گفت اصلا کی گفته که خارج ذهنی هست؟ اصلا خارج چیزی جز ذهن تو نیست. بشین از سوبژکتیویست هم بیزی به سابژکتیویست. همه ی حقیقت آن چیزیست که تو درک میکنی. اصلا ذهن تو واقعیت حال هست. بهش گفتن وحدت ذهن این. کانت اومد جدا کرد. گفت نه دو تاست. ولی توی ذهنت یه خصوصیات اولیه هست که اونا باعث میشه مطابق با واقع بفهمی. حالا اینا چیه کار ندارم. من میخوام الان مسئله اینو بزنم. همه اینها نتونست مشکل رو حل بکنه تا امروز. هنوز مسئله مسئله است. اما یه جریان خیلی قوی از دوران رنسانس بعد از موفقیت‌های توی علوم تجربی در غرب به وجود اومد، جریان تجربه گرا بود. گفتم بحث ما در مورد غرب نیست، حالا می‌رسیم. چی کو ظریف اینا؟
آجا اون آبی بود.
این
یه آبی چه بود؟
همون نبود. جریان تجربه گرا است. این جریان که حالا توضیحش خواهم داد از یه آقای به نام شروعش افرادی مثل فرانسیس بیکن توی قرن 14 بعدن توماس هابز بعدن جان لاک دیوید هیوم اینو به نهایتش رسون شروع شد. اینها تمام حقیقت عالم رو در تجربه منحصر می‌دونستن. بعدن یه حضرت آقای به نام آگوست کونت یوسف فرانسوی یه مکتبی بر این مبنا و معنا تأسیس کرد به نام مکتب پوزیتیویسم. این کلمه خیلی ترجمه فارسی نداره. پوزیتیویسم یعنی مثبت، اثبات، اینا بهش هم میگن اثبات گرایی ولی ترجمه غلطی. من چیزی که ایشون از پوزیتیویسم گفت این نبود. چی 5 6 تا معناست که از کلمه فرانسوی این در مورد کاری اون بشن. این حضرات پوزیتیویسم گفتن چی؟ گفتن فقط آن چیزی که قابل ادراک حسی یا تجربی باشد معتبر بگید و واقعی است. اصلا معنا نداره اینا. با هم وارد زندگی ها بشید، وارد دانشگاه ها بشید، وارد حوزه ها حتی بشید، اصلا این فکر سیطره داره. آقای متحرک خیلی قشنگ خدا رحمت کنه این مردم ریشه این فکر میگه با مفتازه حتی نداری نیست. از قرآن در میاره که مخالفان پیغمبر هم یه حرف رو میزن. حالا نمیخوام بود پرس این حضرت آقای یه حرف میزن. گفت انوار زندگی بشر سه دوره بود. یه دوره بود زلزله میومد، سیل میومد، آتش‌سوزی میشد. اینا هم که نمیدونستن تخلیه بار الکتریکی چیه و تخلیه انرژی زمین چیه. چون نمیدانستند فکر میکردن یه دست ماورایی در کار است که چی؟ که اینها رو تدبیر میکنه. به این دوره گفت دوره ربانی. خودش باید تقسیمش میکنه. یه دوره شرک داشته، یه دوره توحید داشته. بعد نه که توحید خوبه ها، یه توحید هم مقبول شرک کرافی. میگه خب بشن یکم باید جلوتر یکم در مورد علت و معلول فکر کرد، تحقیق کرد، ذهنش رو شروع کرد به ورزش دادن و نرمش دادن. بسید دوره یه فلسفی از علیت حرف میزن، از معلولیت حرف میزن، از حدوث حرف میزن، از عرب، از جوهر حرف میزن. اما این پایان تکامل بشر نبود. میگه بشر بعد از اون به دوره‌ای رسید که تونست واقعا واقعیت ها رو درک کنه. بهش گفت دوره علمی. این ادوار سگانه کانت خیلی معروفه. در این دوره چون که تحقیقات تجربیش جواب داد، چون که فهمید علت سیل چیه، علت زلزله چیه، علت خسوف چیه، علت خسوف چیه، گفت یه بابا نیازی به الهه دریا و آب و آتش، نیازی به خدای واحد یا متعدد ندارم، نیازی به این تحقیقات فلسفی که اصلا معلوم نیست چطور تو ذهن خارج ندارم، من عینی دارم معلوم میکنم برای تو که بابا علت بیماری طاعون وبا حسب اینه، این باکتری، این ویروس. چه دوره اینه که کار با تجربه و آزمایش. بعد ایشون پدر جامعه شناسی هست.
این نظریه جهل و ترس هم
برای احسن هم ایشون میگه، هم جالبه، حالا میگم هم ایشون میگه هم مسلک های ایشون در توجیه اینکه اینجا چرا این اتفاق افتاد. آقای متعلی در چند تا کتاب باید قضیه میجنگه. اینی که دارم الان بهتون میگم بچه ها باش چند تا کتاب آقای متعلی میگم بعد اینا آنلاک میشه برای راهش باز میشه برای میری داخل. خب گفت تمام علوم باید این سیر رو طی کنن، بعد از این اندراس و کهنگی دوران ربانی عبور کنن و فلسفی برسن به دوره روانشناسی، جامعه شناسی، فیزیک، شیمی، همه چی و خود بشر. بشر باید باور کنه که خبری فراتر از این نیست. هرچی فراتر از این چون نمیتونیم آزمایشش کنیم، نمیتونیم استش کنیم، قابلیت اندازه گیری کمی نداره. از کی گفته واقعیت داره؟ این حرف رو که زد نتیجه منطقی داشتیم. آیه آسیه خدا معاد بهش جهنم نشد. چرا رب دید سار چطوری بروشتی سار؟
برای اینکه گفتش که قابل حس باید باشه هر دوره
دید اینا گفت آقا اینا که دارید میگید مغفرت اینایی که میگید اینا رو من کجا میتونم تجربه کنم؟ کجا؟ کجا رو تجربه کنم؟ میگه پس اینها برای من اعتباری نداره. بعد میگه ای بشر تا امروز تو درگیر چی بودی که دست و پات بسته شده بودی؟ درگیر قواعد دینی بودی، مناسک مذهبی بودی، میگفت زنا نکن، میگفت نگاه بد نکن، میگفت ربا نخور ربا نگیر، میگفت رشوه نده، میگفت یه یه از یه حرفا میزن. وقتی که طبق مبنای ما اعتبار اون چیزی که به تو این قوانین رو داد رفت زیر سوال، حتی هیچ الزامی به رعایت اون قوانین نمیرسیده. حالا بعدا که میبینیم که اونجا هم با یه مدل دیگه یه نیست. آقا من یه چیز دیگم، منظور این معنا این نیست که حالا هر کسی مثلا تجربه گرا شد ملحده ها. یعنی از بحثای جالبه شاید نماز بخونه طرف های تجربه گراست، من میشناسم من دانش بست نماز میخونن، آقا روزه میگیرن، قرآن میخونن. خب این دوران که دوران این دوران اول پوزیتیویسمه، بعد دوره دومش شروع میشه. جالبه تو دوره دوم یه آقای از به نام ماخی یا باخی یادم میاد اسمش، این حتی میگفت باید جلوتر از این بریم. میگفت من اینقدر دارم میگم تجربه گیر باید بشین که حتی جاذبه، جاذبه قابل دیدن هم حتی این هم نباید داخل علوم بیاد که اون مکتب شکنه. از خود یه دوره سومی داشت پوزیتیویسم، یه آقای به نام شلیک سال 1921 بودن، یه حلقه ای را میندازن اینا به نام حلقه وین. یکی از اساتید خوب دانشگاه فرانسه جمع میکنن آدمایی که معتقد به این مبنان و شروع میکنن به نظاممند کردن پوزیتیویسم. بعد به خودشون هم میگن پوزیتیویست منطقی یا یک پارچه. میگن این جناب جان لاک، دیوید هیوم، آگوست کونت، قبلیای ما پوزیتیویست بودن، میگفتن پوزیتیویستی، اما در عرصه عمل به تمام لوازمش عمل نمیکرد. اگه تو پوزیتیویست باشی هر مورد نمود اخلاق و زیبایی شناسی حرف بزنی، چون اعتباری نداره برات، معنایی نداره. بعد اینجا رفتن سراغ معنادالی گزاره ها، رو گزاره ها بحث کردن بعد رسید به فلسفه تحلیلی زمان رو نمیخوام حالا روش چیز کنیم جالب از اینجا رسیدن دیگه جایی که رفتن اصلا مسئله فلسفی رو تو فضای الفاظ بحث کنن اصلا این چیزی شده هر بار که ما اینجا تو اصول فقه خیلی برنه بحث داریم هم اصول فقه هست که فکر میکنیم مال نمیدونم چند صد سال پیش دیگه به درد نمیخوره فقط بعد امتحانات بخونیم کی مجتهد میشه حالا که ما میخوایم اصول فقه در حدی که پایه بخونیم این ظلمایی هست که داریم میکنیم به این چیزایی که به دستمون رسیده خیلی بهش اونجا میگن خیلی از حرفای دارم اونجا پاسخ میدیم بعد میگیم چقدر نابغه است این آغازی عراقی شیخ انصاری شیخ حسین اصفهانی آیه نائینی چقدر بزرگ بودن خیلی از حرفایی که اینا بعدن اومدن روش اصلا اصلا اون خبر شاید نداشتن خب همه اینایی که گفتم خواستم یه تصویری از مدل تجربه گرا به شما نشون بدم دانشگاه ها در غرب رو این اساس استوار شد ما هم که دانشگاه رو سال 1313 دریافت کردیم از جناب غرب موتورش رو که عوض نکردیم که هم ماشین رو وارد کردیم همون رو وارد کردیم بعد کسایی هم این رو به دست گرفتن که فارغ التحصیل از همین سیستم بودن لذا دانشگاه همون امروزی دانشگاه پوزیتیویست متأسفانه یکی از مهمترین کارهایی که برای آقای باید انجام بدیم یکی از مهمترین کارهایی که برای انقلاب باید انجام بدیم نمیدونم واقعا شاید اگه کسی اینو خوب انجام بده اجرش کمتر از اون شاهده که در سوریه شهید میشن نباشه این که دانشگاه از این نشاط این یکی از موانع مهم ایجاد تمدن اسلامیه دانشگاه نباید اینطوری فکر کنم آسون نه خیلی سخت اشتراتون فنی بوده اکثرا بخش ما اشتراتون فنی نیست امروز روانشناسی ما اینطوری فکر میکنم روانشناسی رفتاری بیرون جامعه شناسی ما اینطوری فکر میکنم علوم سیاسی ما اینطوری فکر میکنه بعد اینا میخوان نرم افزار جلو رفتن کشور ارائه بدن چه اتفاق میفته خب این مجموعه یک مجموعه ایست که با این گزاره هایی که عرض کردم خدمتتون یه جریانی در عالم راه انداخت و چون این ملائم با طبع غریزی انسان هم بود پیش هم میرفت لذت تو باید ببری فقط مشاهدات عمل بکنی علم هم تو همین راستا و تو همین جاده ببری جلو نه جای دیگه ما میخوام یکم روی صحبت کنم این ملاک و این معنا و مبنا آیا قابل نقد هست نه که دارم میگم همش برای ورود به انسان ما جامعه توحیدی ها یعنی شاید تو انسانی ما اصلا نبینید این مطلب باش کنم آیا این معنا قابل نقد هست قابل بحث هست میشه روش بحث کرد اگر ما بتونیم اینو نقد کنیم یکی از قدم های خیلی مهمه در قرابت با آیه مطهری برداشت میشه که کارهای مهم آیه مطهری همینه جالب مارکسیستا خودشون زائیده این ادوار پوزیتیویسم هم بزن تجربه گرام حالا باز مدل رو فهم میکنم ماتریالیست هم عالم رو مادی میبینن مبانی که مارکس و انگلس بستن بعد آقای مطهری و علامه نقدش میکردن تو همین فرص خب ما الان باید ببینیم که در مورد این مطلبی که اینها میخوان بگن ما چه حرفی میتونیم بزنیم و چی میخوایم بگیم حالا این گزاره رو ببینید بقیش رو نوشتید بکنم این گزاره مبنایی پوزیتیویسم رو ببینید در مورد این چی میتونید ببینید آیا آقا سید توی مدافع اسلام بسم الله
دیگه
با این دیگه کنم میشه وحیون خب نه نیتوی جواب بدی ها بعد همه همون شلوار لیپا کنیم بریم از کشم
خود این درکایی که خودشون دارن چی اونم قابل تجربه هست، قابل حس هست، فدرالی خودشون دارن
یا قابل تجربه هست یا نیست؟ اگه نیست توهم
مثل هر دیگه خودش میزنی توهمه دیگه
چرا؟
کود درکش
درک چی؟
این افکاری که خودش داره
یعنی چی؟ میگه من افکارم هر آنچه پذیرفتم یا میتونم برم همین الان آزمایشگاهی برات نشون بدم که درسته یا نمیتونم. خب اگه تونستم که درسته، اگه نتونستم بعد یک سری خواب و خیال دارم. چه بکنیم؟ حضرت آقای صدیق
من
صدیق اسما رو بنویسید بعد نیست بعد نامید. اولا
خیلی از چیزایی که نمیگم حسیه یا مثلا ماده
من
نظرش
اون اینه
که
فقط اون
چیزی که ماده باشه
برای
ماده
واقعی
خب
خیلی از
اون چیزایی که ماده
هستن قابلیت اسکن هم شون نداره. اشکال نداره ولی قابل آزمایش کمی تجربی هستن. بله شاید شما بگید من نیرو رو نمیبینم. میگه آزمایشگاه مکانیک یک با معادلاتی که دارم ضربه به این وارد میکنه، این با معادلات شتاب فرا نشون میده که 10 نیوتن بهش نیرو وارد شده. بله ایشون میگه که من دست دوم نیستم که اجازه برام رد کنم. قبول. خب ولی نیرو در آزمایشگاه قابل آزمایش کمی و تجربی هست یا نیست؟ هست. حالا پیغمبرمون چیکار کنه؟ سید مصطفی ها؟ من خواستم
همین رو بگم شما سنگین
یک اولا که برای خودتون مسلمان واقعی باشید، ثانیا برای اینکه بیاد اسلام دفاع کنه نباید مولا درز فکرتون بره. هیچ جاش هیچ آجر خالی نباید تو مبناتون باشه. هیچ جا مگر میتونید توجیه کردن آخوند اینطوری هست دیگه. هیچ آجر خالی نباید توی فکر باشه. اگه نباشه بهتون نشون میدم شبهایی که تا حالا ندیدید و نشنیدید بدون اینکه کتاب مطالعه کنید جواب بدید. وظیفه منطقه اینطوری بخونید نمیدم چه کار میکنه. خب پای یکی شما نه پای یکی نه من کار منطقه ندارم راه خلاصه مفهر پیدا نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای تجربه گرا شما میفهمایید اس فردا باید کیارش از ریاضی اصلا نبوده؟ این که قانون معروفیه دیگه به هر جسمی که یه نیروی وارد بکنیم متناسب با این نیروی شتابی بگیره. ما بگیم جناب پوزیتیویست شما گفتی F برابر با M. خب گفتی F برابر با M. من این سوال دارم شما این قانون رو داری؟ شما گفتی آب در 100 درجه خب بجوش در فشاری اتمسفر. شما این قانون رو داری و طبق این قانون عمل می‌کنی. ما سوال داریم ازت. شما سفینه‌ای که می‌فرستی فضا یا ماشینی که درست می‌کنی رو وقتی درستش کردی به چه اطمینان و اعتمادی می‌فرستیش؟ به اعتمادی که قانون زمانی که فرستادش کار بکنه دیگه. یه سوال. کی گفته کار می‌کنه؟ می‌خوام از اون دفاع کنید در مقابل من. کی گفته اف برابر با ام کار میکنه؟ فردا پس تجربه ثابت کرده. تجربه چی رو ثابت میکنه؟ تو من بگو.
یه قانونی وجود داره.
وجود داره. تجربه یعنی چی؟ یعنی من الان میبینم که با فشار فلان و نیروی فلان اینقدر شتاب وارد میشه. در مورد آینده میتونه حرف بزنی؟
با وضعیت نمیشه. چرا نمیشه؟ باز نگه تجربه اینکه ممکنه یه قانون دیگه هم وجود داشته باشه که
چون خود هزار تا قانون معتبر یا تئوریشون عمل میکنه.
فعلا ممکنن میگم تو جای مختلف جواب بده یه جایی جواب نده،
یعنی قانونایی که اما خودت هم بهش معتقدی معلوم نیست همینجوری جواب بده. واقعا بشر در مورد افطار و ما اینطوری فکر میکنه؟
خب
اشتباه فکر میکنه.
اون مثل آب چیه؟ اما آب در صد درجه پیش میاد تو ارتفاع با زیر مثلا سطحش از دریا کم باشه همون قاعده عوض نمیشه.
یه قیدی آوردم بخوام در خوشحال بیاد اینو
آب
رو پس مستقیم نشد. خب خب یه لحظه ما دنبال چیه؟ همون خود چکار کنیم؟ سه دو بونه بیدار شدی چکار بخواهد کنیم؟ اینا یه مبنایی داشتن درسته؟ ما نخواهیم یکم رو این مبنا صحبت کنیم. آیا قابل نقد هست که نه؟ خیلی از اینا فیزیکی دارن. ما میگیم خیلی قانونی که قبول داریم. شاید یکی میگه بابا انیشتن از یه جای بعد اون نقد کرد. میگم باشه. اصلا بگویم. عرض میگیریم درست. من میخوام این قانون رو با مدل و مبنای شما توجیه کنم. خب چرا نمیذارم حرف کافی درست اشکال رو بهتون وارد نمیکنم. اشکال تو دی وارد کردی که به خودت وحشتناک وارد شد. الان به خودم اونایی که اعتقاد دارم معلوم نیست خراب شد که
تو ماده من بحثم میگم اونها
این در عالم ماده نمیشه هیچ قانون قطعی داد
نمیشه اگه اثبات عقلانی و فیزیکیش باشه قبول میکنه ولی این اثبات نیست. میگه یه قانون دیده مثلا همین آب دیده جای مختلف که فشار یک بار مستد امتحان کرده دیده تو سنج 200,000 تا این جواب بده 100 درجه بهش اومده.
خب
و من ازش گفتم تو 2001 اینجا شاید نشد.
چرا نشد؟
چرا بشه؟ اون ادعا کردن
یه نکته.
آقا خوب
ما سوال داریم، شما با این مبنا چگونه قوانین علمی را خیلی من بچم توجیه میکنم؟ نه سوال من نشد تجربه یعنی چی آزمایش؟ شما میگید فقط آن چیزی که قابل تجربه و آزمایش باشد معتبر است. یعنی الان بتونید آزمایش کنی و تجربه. تو به چه ملاکی داری میگی که هزار سال آینده هم اگر آب الان ادعای دانشمنده نیدیگه میگن مثلا قطعا آب در فشار یه اتمسفر سر درجه تمام به جوش میاد. چرا داری اینو به صورت قانون میگی؟ قانون یعنی چی؟ یعنی همه جا اگر این شرایط رو ایجاد کردیم آب باید به جوش بیاد هر زمانی هر مکانی. مگه شما زمانها و مکانهایی غیر از زمان و مکان آزمایش تو تجربه کردی؟ سه مفهومه؟ نه از اول. خب
این اشکالی که وارد میشه این گفتی که بعد از این همین مکتب پوزیتیست
همون
گفتی قبل از اینکه این به وجود بیاد گفتن که آقا سیل و زلزل و اینجور چیزا رو نمیشه استفاده کرد ولی ته یه سری از چیزهای دیگه یه سری سالا که گذشتش توی آینده اینا رو اثبات کردن. اینا دقیقا میشه اینجا به کار برد دیگه بگی که این قانون را که گفتن چیز فقط واسه همین الانه
باید از تو نمیپذیره. میگه اون زمان به یه چیزی که اصلا قابل مشاهده اونه نبود داشت اجراش کنه. من دارم اینجا توی مطلب عینی حرف میزنم رو زمین. من که نبودم سراغ الهه ها و خدایان که قابل تجربه حسی نیستم. من دارم یه سری معادلاتی که رو زمین قابل تجربه و قابل سنجشن حرف میزنم. خب سید این آقا ببینید اینا همه قائلن افرام از ما هم قائلیم اینا هم قائلن. ما میگیم با مبنای شما چطور میشه اینو توجیه کرد؟ بله شاید بتونی بگی مثلا F1 برابر با M1 A1 کسایی که توجیه کنن یعنی این F F1 یعنی این F فرمود کجی و جزئیه این F برابر با این M در این A یعنی اگر در این آزمایشگاه که الان من هستم به این جرم یه چیلوی میره یه نیوتونی بدن شکارش میشه یه متر مجدوسانی. خب اما وقتی قانونش کردی قانون یعنی چی بچه ها؟ قانون یعنی پیشبینی قطعی کلی آفرین یعنی کلیت. کلیت از کجا اومد؟ شما به قول آقا 100 میلیارد آزمایش هم کرده باشید 100 میلیارد و یکمی به چه دلیل باید درست باشه؟ شما گفتی چیزی درست است که؟ بگو باید هم یا سر کن چیزی درست است که عامل تجربه و آزمایش باشه. من الان خودم زوم دارم شما دیگه آماده باشید. خب قابل تجربه و آزمایش باشه. اون 100 میلیارد یکمی نه تجربه شده. پس ما هیچ ملاکی برای صحتش بگید نداریم. شاید اونجا البته اینا به ما بگن خب یعنی چی؟ یعنی شما قبول ندارید این قوانین؟ میگیم نه. میگیم هم ما قبول داریم هم تو درست عمل کردی. ولی تو زمانی که از مجموع اون آزمایش ها نوشتی اف برابر با اف، فقط از تجربه استفاده نکرد، از قانون علیت استفاده کرد. گفت یه خاصیتی دارن اجسام که اگه این خاصیت تحت این نیرو قرار بگیره این مقدار سرعت یا شتاب براشون ایجاد میشه. یعنی تو وقتی قانون دادی متضاد به مبناست. بگید نموندی در حالی که قانون دادی با من. بله اگه قانون ها یعنی آدم های مردی بودن که میگفتم ما قانون ها نمیدیم یه اشکال نمیتونستیم بشون بکنیم، بله خود یه از حیز انتفاق کنم خارج میشونم. چون علم یعنی قانون دادن، علم یعنی قضایای کلیه. علم فقط توصیف گذشته نیست که، بله تاریخ اونطوره، تاریخ تحلیلی نه تاریخ، اما فیزیک و شیمی قراره که من الان باش کار بکنم، قراره وسیله باش بسازم، قراره به اعتماد این که اف برابر با ام آس صحیح هست من هواپیمایی درست کنم. محاسبات فشار و نیرو به این معناست و همون تامل نمیدونست رو بمشه جون سیستم نفر آدم اونجاست. خب این یک چند
دوباشه
چند
یکم الان میخواییم اون مبنا رو قابل مثلا دیدن و چیز نباشه.
خب
این مبنای اونا
خب
یکم سخته که این کار اونا الان با این کار کلن دادیم همه قوانین چیز رو همه این بردیم قصیتش رو. خب و در صورتی که میشد با یه کار راحت‌تر مثلا مثلا یه چیزایی که خودشون بهش اعتقاد دارن مثلا میگن ادراک مثلا مثلا شعور مثلا یه سری مفاهیمی
میدونی چی بهت میگه؟
چی
میگه؟ میگه ادراک یه سری اتفاقاتیه که توی قسمت چپ مغز داره میفته، نم نورون ها و نمیدونم چیون ها و اینا دارن کار میکنن، ترس و خوف و شعور و همه چی هم یه سری ترشح هورمونی توی بدن غیر از اینه توهم. یک ثانیه حرف شما درست، شما میگید مثال نردارش، ما داریم یه کار مبنایی تر باشیم میکنیم، کار خودمون هم سخت نکردیم. ما جازمانه معتقدیم که با جهان بینی تجربی نمیشود قانون قطعی
حتی
تو
ریاضیات
هیچ جا نمیشه.
خب نمیشه که
اینطوری حالا چی کار کنیم؟
مبنای فلسفه رو
نبرد بدبخت میشیم. میگه چی کار کنیم حالا؟
خدا
را
نمیشه اثبات کرد.
میگه خدا را نمیشه اثبات کرد. میگه حالا تو چاله ای افتادیم. اون چاله خودته. چاله من این نیست. میگه تو چاله ای افتادیم که هیچ نمیذارم ما رو در بیاره. میگم نه، همین الان جوابت دادم. گفتم ما هم معتقدیم اف برابر با ام آ. ولی نه با این جهان. ما هم معتقدیم استقرار توی جای درست. ولی قانون با این جهان دیگه به دست نمیاد. ما میگیم یه قانونی هست در عالم به نام قانون علیت و امتناع تخلف معلول از علت که قانون تجربی نیست، قانون فلسفیه. شما تمام قوانینی که توی فیزیک و شیمی دادید قوانین تجربی رو و مشاهدات تجربی رو به انضمام این قانون آورد، ولی فقط اسمش رو نمیارید. یعنی ما کل فیزیک شیمی رو اگه راه درستی و مسیر درستی حرکت بکنه قبول داریم. اتفاقا تمرکزی که میتونه قطعیت خیلی جالب نمیدونم چقدر به تو پردازم، اتفاقا تنها کسی که میتونه قطعیت قوانین فیزیک و شیمی رو با مبناش توضیح بده ما این نمونم. یعنی توی فضای جهان بینی اسلامی که به تعقل قائل است میشود گفت اف برابر با ام آ. توی فضا هرگز نمیشه گفت، در حالی که هر دو میگن این قانون هست. پس اشکال اول ما یه مدل نقد بود برای ما که آن چیزی را که به نام قانون میخوانید با مبنای شما قابل توضیح نیست. درست؟ با مبنای شما قابل توضیح بگو یک یک. خب یعنی جا افتاد سری مصطفی که هم صحبت کنم رو میدیم به میرسه که همین توضیح بگم نه جالب نه، من جلسه بعد با جزئیات رد این نظر رو میخوام، مگر نه شرعن جلو نمیرم، با جزئیات از همه رد این نظر رو. این رو که هم بگم بحث ما فلسفه نه، نیز دفعه میریم آج آقا ما پای یکی ما رو کجا بردی؟ نه ما داریم ورود میکنیم به کتاب های مطهری. منم نه از جوهر حرف زدم، نه از عرض، نه از چه میدونم اضافه اشراقی معلوم به علت، نه هیچ. یا بداهتن با بدیهیات عقلی بخواهیم اینجوری حرفه، نمیتونه خودش رو توضیح بده. سید توضیح بده بینم حالا. نه از من سوال نکن، توضیح بده اول. باش چانه؟
خب شما تو اینجا توضیح دادید، گفتید که
هم مدعای اونا رو خوب بگو، هم ما بسیار علاقه مندن که حرف ما رو رد کنید، تو تقریبی که میمیسید نابود کنید و از اونا دفاع کنید تا میتونید، اشکال نداره، خیلی خیلی خوب. بعد
حسینه قانونی داشتن به نام قانون تجربه گردی، درسته؟
خب
همه چیزی که توی این دنیا هست رو میگه به وسیله تجربه میشه اثبات کرد.
خب
احتیاجی به وجود خدایا نیستش. بعد حالا شما دیدید یه مثالی زدید، قانون F مساوی M A، گفتی که این قانون
هم ریاضی میخونی دیگه؟
من ریاضی
میخونم. استاد چی بوده؟
برق صنعتی.
رشته برق صنعتی بوده، نگو ریاضی خوب نیست.
خوب نیست درست
بکنم. آه خب میشنم بفهم.
بله گفتی که آوردم حالا دنیا رو یا چیزو در قالب یه قانونی، قانونم یعنی این که تو تمام سالهای جهان هست، چنین که قدیم و آینده و اینا نداره، در تمام سالها تمام کلیاتش هستش
و اونا هم قبول دارن که این جمله رو باید بیارید که حد وسط های استدلال درست شد و اونا هم قبول دارن اصفار با ما، اونا هم قانون میدن. حالا همینجا این چنان نقضی الان بکنیم یه حرفشون رو حالا خواهید دید، اونا هم دارن قانون میدن، پر از قانون حرفاشون.
بعد بچه ها نقض شروع کردن به نقض کردن و نقضش این بود که این قانون شاید باسه الان مثلا باشه، برای هزار و یکمین سال نباشه، یعنی باسه آینده
چرا؟
این قانون
چرا؟
نباشه.
چشکال داره باشه؟ اشکالشون نگی که دیگه اینجا همه اون داریم، فقط مونده الان ذکر مصیبت بشه و ما دعاشو بکنم. اشکالش چیه؟ اشکال این که چرا سال دیگه این قانون نمیتواند معتبر باشد این است که
بسی نیست، تجربه
نیست. قانون تجربه کی گفت تجربه نیست؟
سال بعد چی؟
اینا گفتن چیزی معتبره، این بچه ها حد وسط رو داشته باشید، شاید برید ببین اینا ملتزم و حرفشون نیستن، اشکال نداره. اگه ملتزم نباشن معید ما، اگه یه حرفای زدن خلاف این ما میگیم، اگه مبناتون اینه. خب اون اتفاقی که قرار سال آینده برای این آب بیفته در فیزیک بیفته آیا تجربه شده؟ اگه نشده و معلوم نیست حق نداری بنویسی افتار بر با ما. اگر پوزیتیویستی حق نداری در کتاب فیزیکت بنویسی افتار بر با ما. حالا حق نداره دیگه هم بهش اضافه میکنه.
یه مسئله
اون بزنه
اومد خیلی از فرمولای فیزیک یا شیمی نه شیمی و تجربیات و اینا، ولی یه سری از فرمولای فیزیک که اثبات ریاضی داره پشتش، خب اصلا توی این چیز نمیگنجه
اینا. برای همین بعدا هم میخواستم برد بگم به این مبناشون یه قید اضافه کردم، آن چیزی که تجربی یا حسی باشد یا از مسائل ریاضیات باشد، که مشکل دو تا شد. یا چی بود؟
اگه ریاضیتو
بپذیرن
وارد
مسئله
عقلی شدن
دیگه. حالا نه اونا میخوان عقل باز نپذیرن، اگه یارو گفتی باز آخر خب گفت آخه چرا اسم ریاضیات رو آوردی؟
خودش مرادله تجربه ریاضی.
آه غیر از اون رو باشم تردیدش هم درست، خب ریاضی چرا درست؟ چون گیر افتادی، چون ثمره داره. بله چون میگم چون ثمره، اگه شدی ثمره گرا که رفتی تو فاز پراگماتیسم که الان کارش نداره، ولی ریاضی حالا که یه سری مسائل میگی درست داره انجام میشه، یعنی اعتبار و حقیقت پس چرا از اول ما رو بردی سر این که آن چیزی که قابل تجربه باشد؟ این اشکالات هم هست. ما بعدا توی فیزیک بریم یه حرفایی میزنیم با قول آقا که پشتوانه ریاضی داره، که خود ریاضی هم اونا هم قائلن که مفردات ریاضیات قابل تجربه هست. دو به علاوه دو به علاوه در خارج نداریم اصلا، دو نداریم در خارج.
ولی میشه نشونش داد بیرون؟
نه، درسته که این و این هستن دو خوب بذار ما بعدا میگیم دو مقرسانیه.
اینو برای چیز هم میشه؟
خودشون هم قائلن. برای چی؟
برای ادراک هم میشه بود. میگم مثلا اون میگم مثال نرف بزنیم یا تا بگیم کارا لازم نیست دلات بیاد مثلا هر مثالی که ما بزنیم بگیم مثلا به خاطر اینه این فیلم کارات مثلا شیمیایی تو ذهن انجام میشه، میگم اینکه اصلا با عربی اینو به ما نشون بده اینکه کجا اوورده این هم دارید نظریه میدید رو فیزیک شناسی و بیولوژی و فلان. دوباره اینکه اصلا این نشونه هاشه خود ادراک کو. الان شما صحبتتون همینه، میگه دو، میگه خب اینو این دو.
بله شاید در حوزه مثال نفت، البته میگم ها چون اونجا آخر قائل میشن که باشه اینی که تو اسمش میذاری ادراک رو من قبول ندارم، من همون تصویری که از خارج توی فضای مغزیم دریافت میکنم اونو میگم، هر اسم میخوای روش بذار. میگم شاید مفری باشه، ولی اینجا که ما داریم با این معنا باشون برخورد میکنیم دیگه راه نمیمونه. و این برخورد آیه صدیق علاوه بر این که پاسخ اینا رو میدیم خیلی حرف برای گفتن داره. این برخورد نه تنها اینو رد میکنه بلکه میگه راهی نداری برای اینکه در حتی علوم تجربیت قانون داشته باشی جز این که دست از انحصار رو در تجربه بگیری برداری. خب سه چی شد الان؟ پس آن مکانها و زمانهایی که دست ما بهش نمیرسه قابل تجربه نیست، نمیتونیم اعتماد بکنیم. اشکالات دیگر هم در این باب وارده، حالا کار به اون نداره. یه حرف دیگه من خواستی اشکال وارد کنید دیگه، همین آقا سید نزدیک شد هنوز نرسیده باشه. اینا یه جمله دارن، آن چیزی قابل ادراک حسی یا تجربی است، آن چیزی که اینطوره معتبر است. این جمله تو کدوم آزمایشگاه تجربه شده؟ بهتر سوال آقا این حرف درستی است، حقیقت است یا دروغ است و غلط است؟ اگه دروغ باشه که بگو، اگه دروغ باشه که مبلاشو غلط، اگه حقیقت باشه چه مشکلی میشه؟ راحت همین، اگه بگن نه حقیقت، میخوام به خود ساختار یه جمله اشکال کنم، به خود مبنایی که اون را ارائه دادم. اشکال اولمون
نمیتونن اثباتش بکنن.
چرا؟
فقط صرف یک ادعای کردی اینو بگیم.
چرا؟
قابل تجربه نیست.
نیست چرا نیست؟
حقیقت هم باشم
باید حس رو من تجربه رو من نشون بده.
خب
خارج خوب و جلسه اول اینجوری
خب
حقیقت هم باشم باید من نشون بده.
چرا؟
این جمعه هم قابل آنکه نشدن نیست.
شما فرقی؟ نه خود بگم این همین که همش ارجاع میدی به اون نمیشه
کوی هم گید رساس و گید نسی رساس باید آقا
قصه
برمیم
یه دلیلی داره به قصه برمیم من الان کشف کردم من نمیم
که واسم حسی نیسته
دلیلش برمیم یه رو من
همین که واسه دو همین که واسه دو این که حسی نیستش، یعنی آینده شما نشون بده آینده این تجربه این قانونه چون خواهد میشه؟
نه هیچی آنش، کار به آینده نداره
الان نمیشه
مثلا آزا، همین که داره میگی این یه کلیت
داره میگه اصلا نه تنها
آینده آف
کار دوم هم بشماره
پس این یعنی چه خواهیم کلیت
آفر
این
خب سید این آقا سید اول از اشکال قبلی استفاده کرد به حرف آخرش گفت ما اینجا گفتیم شما قانون کلی نمیتونید بدید. ناقل آقا چطور اومدید قانون کلی در مبناتون دارید در حالی که مبنای شما عاجز از قانون کلی دارید؟ یه قانون کلیه دیگه، تنها چیزی معتبر است و واقعیت دارد که قابل تجربه بر
جواب ببخشید الان اشکال مثل این که من این جمله دو تا بردش میشه
در
دو تا ایراد میشه یکی این که تنها اون چیزی که مثلا قابل حس و فلان اینا نیست، یعنی چیز دیگه هم هست که اعتبار داره ولی توی این حوزه نمیگونجه. این یکی همی که اصلا همین این چجوری قابل حس و
فلان اولی حرف اولی حرف اونا نیست میدارم اولی کجا بردی؟
نه میگم تو ایراد میشه اینجا.
آها یه جمله
من تو
یه ایراد اول یه ایراد با خودش
اصلا کی گفته؟ شما مثلا من دفتر رو دیدم دارم نیستش کنم دیدم اولای واقعیه؟
نه خدا میخوام در بخند من اینو قبول
کنم.
اون یه پله میره عقب‌تر. نه فرض کن که ما سوفیست نیستیم و واقعی گراییم، اینا هم همینطور. خب چون اینا توی فضای درسته که این نتیجه قطعا نتیجه شکاکیت خواهد بود، ولی خب چون از کانت برای تو این جمله میگن جالبه. حرف من با خود این جمله است، جمله هم کاری به الفاظش ندارم. میگم آقا اینو به عنوان یه گزاره واقعی قبول دارید یا نه؟ اگه قبول داریم ما دو تا اشکال بشتاریم. یک آقا سیر فرمه چیز اشکالش؟ کلیت. این جمله شما کلیه، در حالی که ما در اشکال قبل ثابت کردیم شما و مبنات نمیتوانی بگو
قانون
کلی بدی. خود مبنات قانون کلیه. دو آقای گفتم این جمله راسته یا دروغ؟ اگه دروغی که هیچ، جمع کنیم بریم. اگه راسته تو باید با این ابزار بتونی ثابتش کنی. متوجه چی میگم؟ ببینید این جمله دو حالت بیشتر نداره، یا واقعیت دارد یا ندارد. اگه نداشت که هیچ. اگر واقعیت داشت تو مبنای اینها چه چیزی میتونه واقعیت داشته باشه؟ چیزی که قابل حس یا تجربه باشه. این جمله رو حضرات پوزیتیویست کل دنیا یه آزمایشگاه بسازید که ما بتونیم جمله رو تجربه کنیم. این فردی کاپلسون از معروف‌ترین مورخان تاریخ فلسفه میگه قوی‌ترین اشکالی که به این مبنا کردن و خلاصی هم ازش نتونستن پیدا کنن.
میگه ما همین
جمله
ادراک
کردیم. قبول، ادراک کردیم. ادراک واقعی یا دروغه؟ توهمه.
میگه چون ما دیدیم جهانو این جمله ادراک کردیم و واقعیه.
یعنی چی دیدیم جهانو؟
یه جهانو دیدیم.
خب
دیدیم هر چیزی مثلا ابر و باد مثلا بارون و اینجور چیزا همش به اثر یه علتایی داره چیز میشه. فهمیدیم که بعد چون مورد آزمایش کمیه، فهمیدیم که
قبول.
از جزء کل،
از جزء کل گفتی که دوباره منحدم چیزی هست چون جزء کل خودش دوباره فضای عقلی داره. ولی باران، باد، جاذبه، فشار، حرارت،
اینا رو میگه همه رو با دلایل تجربی ما
میگه در تجربه. خب قبول، همه اینا هستشون دلیل تجربی داره. خب این جمله خودش یه گزاره قابل ارزیابی هست یا نیست؟ خب اگه این قابل ارزیابیه باید با متد خودشون قابل ارزیابی باشه. متدشون چیه؟ حس یا تجربه؟
جمله که قابل
چیزی. من میدونستم یه حرف رو میزنی. گفتم چی؟ گفتم منظورم الفاظ نیست. من چی کار به الفاظ دارم؟ فرض آگوست کنت لال هستم ولی در ذهنش معتقد به این معناست.
مفهوم
هست. مفهوم هست. این که باران میبارد مفهوم هست. اونم مفهوم هست.
مفهوم
مطابقه با واقع هست. باران می آید رو شما داره از ذهنت میگی دیگه. ادراکی تو داری میگی به من؟
نه.
بیرون که ابرار که نه بولید کلت که تصویر خارج داری من ارائه میدی. ولی میگی مطابقه با
واقع.
چرا مطابقه؟
بیرون داره
قابل حس و تجربه است. این هم مثلا آقا میگه مفهوم، میگه بابا آقا این مفهومه، این که خارجیت نداره. میگم اگه گفت خارجیت نداره واقعیت نداره. اصلا این اون اشکاله. یعنی چی؟ یعنی که شما خودتون تو مبناتون به چیزی قائل شدید قابل حس نیست.
بارو نمیشه حس کرد. این
مفهوم در معادش یه مفهوم مجرد من مانده اگه بخواد درست باشه کار نداره. ما همینجا میشه به یه جایی رسید. حالا این چیز شما؟ خب این آن دو؟ پس یه ترز میکنیم قابلتون رو معلوم شد. خب یه بار دیگه، یه بار دیگه حاتمی هم یه بار دیگه و بندسی اینا رو مو به مو انشاءالله درسته در یه بار دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا گفتن آقا آن چیزی قاب آن چیزی معتبر است، واقعی است که قابل است تجربه باشه. این حرف حرف اینا نیست. هر جا بیاد حالا دیدی حرف رو میزنن میگن این حرفی که میزنی آقا علمیه. علمیه
شفاعت علمیه، روزه گرفتن علمیه، بعد ما همین هر روز دنبال اینیم. بدانید که روزه گرفتن به دو سال عمر شما اضافه میکنه، روزه بوی دهان رو خوش، حالا تو روایت هم معنی مقدار داریم، روزه گرفتن وزن شما رو متعادل میکنه، لازم نیست که رژیم مسخره بازی ها چیه؟ میبینید چیز لای میافتادی؟ مجبوریم هی به همه میگیم آقا اگه بدی سجده بهترین زمانی که خوب میمرده اینه اسرار صلات امام بخونید چیه تو بهتر میشه؟ مرد غلط نیست درسته، ولی ما نباید توی دام بیافتیم. ما نماز رو به خاطر خون مغز نمیخونیم که اول استکباره، با نماز ما رو تعبد بود، تو نماز خوندی خون مغزت برسه. میدید چی میگم؟ از مفهوم براتون؟ ما که دوباره مردم مونیم سر بت پرستی که بت نفس، اینطوری روزه بگی لاغر میشی، روزه بگی لاغر میشی روایت ها سوم و تصح رو درست، اما کاری که ما داریم باش میکنیم منظورمه قطعا اینها اثرات جسمانی دارد، قطعا دارد، اما ما چون رفتیم توی لاین و هر کی از همون خواست حرف بشنوه به ما میگفت علمیه ها جاها، بعد که میگفت علمیه ها جاها تو اگر میخواستی حرف ماورایی بزنی نمیپذیرفت و دنبال یه سری موارد کمی میگشت، میگفت آقا آمار بده، آمار بده، میتونی آمار بده، میتونی بگی متابولیسم بدن موقع روزه چی میشه؟ لذا بازرگان گفت ما در قرآن روح نداریم اصلا، حالا اشاره به وحی نبوت همین فعلی برسیم که روح فلاسفه اضافه کردن، علیت به این معنا نداریم.
شما یعنی مثلا میگید چون اینا همین چی رو علمی میدونن ما هم باید دین و علمی تعریف اونا
بدیم؟ نه، من میگم اصلا اینطوری نیست، من میگم این غلطی که داریم پیش میفتیم.
استاد های شیرازی در این جلسه آخرش میگو میکرم بودم باید سعی کنید این دینتون رو به صورت علمی تحویل دانشگاه بدیم، گفت اونا مورد نیستن، اونا علمی میخوان،
علم مشکلات شد سر بستن، علمی که حاج آقا فرمودن علم دو تا علمه، العلم و علمان، یکی ساینسه، یکی به قول خود غربی ها نولج، ما اینا رو هر دو رو ترجمه کردیم علم. علمی یعنی چی که ایشون گفته؟ یعنی با روال و سابقار استفاده این متحری، یعنی خود آقا علی درست؟ ولی یه زمان به تو میگن آقا علمی با من حرف بزن،
این تجربه
من آفرین، تو اگه توی دام افتادی تا ابد و ده بعد از این حرفا بزنی و خدا بخیر صادق میشه. امام حسین اشک بنده بال مگس بهشت با این بال کدوم محاسبه درست در میاد شریعتی؟ این متحری ما را از کجا نجات داده؟ 50 سال پیش ما الان توش گیریم، ما نمیدیم اگه به این سمت رفتیم تعبد نمیمونیم از اسلام، حقیقت اسلام تسلیمه، ما یه قدر داریم حرف فلسفی میزنیم به تشکیل تسلیم و برسیم. این علامه طباطبایی یادم میاد آخر ما خلق به جنه برسیده لیعبودون، یاش هم مجهز شده لیعبودونی، من رو عبادت کنم، خودت رو هم بذاری کنار. خب حالا اینا معنیش این نیست که هیچ حرف علمی نداریم، اگه ما این ساختار رو تو ذهن مخاطب جا انداختیم، حالا بسم الله الرحمن الرحیم سوم و تصح بود تو نماز اتفاقا خونم به نظر میرسه، اتفاقا این حالت قیام و قعود فلان کارم نکنه، اتفاقا اتفاقا، ولی نماز تو خاطر بخونی دفتی هوا ها به جایی نمیرسی ها، این صلات دیگه معراج مؤمن نیست ها، قربان کل تقی نیست. خب دوباره برگردیم مثلا روزه شروع نمی کنم، من میرسونم افراد به تعبد، میگم عقل به تو میگه باید متعبد به الله باشی، توی که صبحی که از خواب بیدار میشی چند تا تعبد تو زندگی داری، تعبد و تقلید میکنی به اون کسی که شیر درست کرده، احتمال داره سمتوش باشه دیگه، ولی میخوادی از ما تعبد میکنی به اون راننده که گفته گواهی نداره، این فقط ما آخوندها که میرسیم میگید آقا چرا باید تقلید کنیم، کل زندگی مردم تقلیده، تعبد کردی به سازنده صندلی که سه چهار بار روش نشست نمیفتی رو زمین، به سازنده هواپیما، حالا با اون حرف داریم اونجا اصلا نمیدونه کار به اونجا درسه، اصلا ما مدل انشاءالله بهتون خواهیم بود مدل تدافعی مخالف حمله، اسلام برای اولیس دفاع بکنه، خدا در قرآن مکررن بود پرستی زیر سوال میبره در کنار دفاع از توحید، نه اینکه خب خدا خوبه اسلام خوبه ما به خدا ما خوبیم، باور کنیم ما خوبیم، باور کنیم ما حسین خوشونت طلب نبود، ما حسین با ایران خوب بود، باور کن. آقا تا حدی طور نبود.
همون بحث هم این بود، گفتم بریم تو فاز سوسیالیستگرایی، ما میتونیم بیان بیرون بیایم، اونا نمیتونن.
اونا هست میشه. اونا هست. قبول. یعنی بعد از اونا بپرسیم که شبهه معرفت شناسی رو چیکار کردید؟ بله. قبول. خب. کجا بودم؟ خب. حالا دوباره حاتمیان، حاتمی چطور بنویسن اینا؟ هاش هم درس من نمیدید. چطور بنویسن؟ بخش. پس این گزاره‌ای که اینا گفتن، گفتم گفتنش مهم نیست. دیگه رو منطق با هم بودیم خب آبدیدت رو میکردیم که دیگه اینطوری گفتنش مهم نیست، این چیزی که بهش معتقدن. آقا دستش بذار، اصلا کار لفظش نداره. این چیزی که بهش معتقدن آیا مثل این که آب دوش میاد و این و قبل الکتریسیته و اینا، آیا این مثل اون رو واقعی هست یا نه؟ شاید بگی نه، جنس واقعیت این با اون رو فرق میگنش. جنس از کجا اومد؟ تو من معنا داری که دفعه چرا میری سراغ جنس و فصل؟ سر این بمون، اگه حرفی داری همینجا اضافه کن، همینجا گفتم ریاضی رو که اضافه کردم، حرفی اگه داری اینجا اضافه بکن، ما با حرف میزنیم، اگه نداره بذاریم ما اینو تحلیل کنیم. خب پس اشکال اول بود، اشکال دوم خود متناقض بودن خود معنا. حالا این متعلی بعدا اشکالات دیگه که تا جامعه تویدی میگیره، این کس جهانبینی تجربی، حالا اونم متعلی واقعا جهانبینی تجربی، جهانبینی آرمان ساز نیست، جهانبینی ایدئال ساز نیست، به زندگی بشر معنا نمیده. حالا بعدا جلسه از راسل براتون میخونم، میگه درست جهانبینی علمی ها حالا ای پیداش رو میخونم، ولی نهایتا ها هست راسل یا خودش تهه تجربه، خیلی به تجربه گرایی معتقد و کتاب معروف چرا مسیحی نیستم که میخوام جلسه بعد براتون بخونم. خودش میگه اگر بنا باشد که تمدن علمی، علم معنای موازی رو مشترکات لفظی باش، بیچاره میکنه. اگر بنا باشد که تمدن علمی تمدن سودمندی گردد، ضرورتاً باید با افزایش علم خردمندی نیز افزایش یابد. مراد من از خردمندی درک راستین غایت‌های زندگی است. راست. نمیشه با این، نمیشه. و این حاصلی است که علم فی نفسه بر نمی‌آورد. حاصل می. بنابراین اگرچه افزایش علم یکی از عناصر ضروری پیشرفت آدمی است، انگار متعالی اینجا رو گفت، به خودی خود هیچ ترقی راستینی را ضمانت نمی‌کند. یادم بیاد در مورد کنت بگم آخرش چه زندگیش چی شد، به من بیاد آخر بگم. خب حالا بچه شاید شما بگید که حاجه باید نفهمیدن اینا، حالا شما اومدی اینجا طرف خودش تهی فکر کرده بود، بگیم مقدمه یه جلسه اول برای این گفتم، اینا با یه حجمه و فشاری به این فضا رفتن، کل آنچه میدیدن دیگه بعد از انقلاب صنعتی چیزای تجربی و کمی بود، لذا اشکالات رو نمیخواد. یعنی پذیرش این اشکال بازگشت مسیحیت به تنها دری که روبرو اینا بازه در مسیحیت، نه در اسلام. بچه اینا رو درک کنید، اینا رو گفت، یعنی کسی توی این وادی افتاد بعد در رو براش باز کنید، نه اینکه بندازید اینجا بدبخت بشه. حالا در رو باز میکنیم، حالا بیا صحبت داریم. خب اگه
اون جمعه
الان یه دیگه یه چیزی که
من با یا اضافه
کردم. بله. چون با یا اضافه کردم باز میشه اشکال
میکنه.
حالا اگه با یا قرار بود اصلا و بگو و چه
مشکلی
چه اتفاقی میفته؟ با و بذارن قابل وارد کردن اشکال. اتفاقا اگر با و بگن اوضاع بد میشه. شما با یا بگن. چون اطلاق عوی هر دوشو قید میکنه. یعنی چیزی معتبر است که قابل حس و تجربه باشد و قابل اثبات ریاضی.
دو تا
میگن میشه با یا. اگه با و بگن هر چیزی رو می‌ذاریم علاوه بر اینکه می‌بینیمش بعد ثابت ریاضیش هم کنیم، بدبخ میشه دیگه. خب نه بدبخ میشه، یا گفتن
یا یعنی یا اینه یا
اونه. آره خوبه دیگه. نه
اما و یعنی جفتش باید
باشه. نه اون یایی که یا اینه یا اونه، اون یایی که میگه یا با این بیان داخل یا با این بیان داخل،
اون چه مشکل داره؟
میگن یا با این بیان داخل یا با این بیان داخل.
اگه بگن و ریاضی باشه،
اگه اونطور بگن دو تا قید گذاشتن اون وقت، هم تجربی بودن هم ریاضی بودن، اون وقت هر ادراکی به هر دوش اون وقت یه خیلی قضای تجربی رو میتونه ثابت کنم، چون قابل اثبات ریاضی نیست. چی میگم؟ با آقای مباحثه بکنید روی اگر نشد
بله. اصلا اگه پاشون تو ریاضیات بذارن
احسن باز راست
فضا
امنیت شده، اصلا نمیتونه. میدونی چی میگن؟ آقا میگه ثمر داره. میگم بابا ثمر داره باشه، تو فرار کردی از اصل واقعیت. من کار ندارم به ثمر، من بعضی وقتا خواب و خیال توهمم که میزنم حالم خوب میشه، ثمر داره برام. تو بگو واقعیت و مطابقت واقع داره یا نه؟ اگه دو، اگه اعمال ضرب و جذر و تقسیم و مثلثات اینا خارجیت نداره و معنای تجربی، چطوری پذیرفتیش؟ بقول آقا میگه پا بذارن اونجا کار خراب میشه. یعنی آخر کسی نمیتونه متعهد بمونه. حتی پوزیتیویستای منطقی که هر رنگی هم تشکیل دادن گفتم ما دیگه پوزیتیویست یک پارچه ایم، ما دیگه از اخلاق حرف نمیزنیم، از دین حرف نمیزنیم، از زیبایی شناختی حرف نمیزنیم. اینا هم باز توی گیر میکنه. خب پس دو اشکال: یک، جهان بینی تجربی قانون نمیدهد. یک. دو، در مورد آینده و گذشته سخن نمیتواند بگوید، حتی گذشته. پوزیتیویست تاریخ ندارد. چرا؟ چون تاریخ دروغه یا راسته دیگه، مثلا مرد بالا. اگه دروغی که هیچ، اگه راسته بگو قابل است تجربه. بله با فیلم قبوله، ما که با فیلم تونستیم ما برسونی درست، ولی اسکندر ایران رو گرفت شنگه من نکیدم، من میتونم تجربهش کنم. تاریخ هم دیگه معنا نداره اون وقت، حتی ما نگاهمون به تاریخ با یه قواعدیه ها. خب بحث دوم خود مبناست. مبنا خود متناقضه، مبنا خودش داره میگه من غلطم. میفهمید آیه مبنا مبنا خودش داره میگه من غلطم. خودش یا داد داره میزنه که من فقط چیزای قبول دارم که قابل حس و تجربه هم، من که قابل حس تجربه نیستم و من غلطم. اگر این غلط شد دیگه مبنایی داره فکر نمیمونه.
خود انسان قابل حس تجربه نیست؟
نه خود انسان، نه نه، من مثال زدم خودم رو گذاشتم جایی مبنای هم. خب جایی جمله. خب حالا شخص شما بگید آجا یعنی پس شما تجربه حس رو قبول ندارید؟ هم بازم شرمنده نه، اتفاقا ما ادراک حسی رو رأس المال میدونیم. منطق مزفر صفحه یک، صفحه یک نه دو، سه دو یه سه بسته گرد کتاب های فیاضی باشه کتاب. خب اول بحث علم تو علم حسی و هو رأس المال به جمعی الگونه علم حسی کنیم. ما اتفاقا خیلی برای ترزش احترام قائلیم. ما فقط با یه جمله شما مشکل، ما با یه کلمه شما خیلی مشکل داریم. فقط ما با این مشکل داریم، ما فقط ما با این انحصار مشکل داریم. بعدن با همین چنان شبهه داروینو میشه جواب داد؟ بذار یکی برام جلوتر که اونم درست میشه قضیهش. سه، نمیخوام الان به اشکال وارد کنم، یکی از نقصاش جهان بینی تجربی نمیتونه منحصر در مورد چیزی حرف بزنه. یعنی اگه الان 100,000 تا اسکلت انسان و ناندرتال یا میمون یا هر چی پیدا کرد که مشابهت دارن، نمیتونه خلقت آدم رو در اون ستت ایام و در اون تین و ما رد بکنه. یعنی چی؟ جامعه تجربه هم میتونه بله اینو بگه که بله انسانهایی داریم که از نسل میمون ها بودند، اما آیا میتواند این را رد کند که یک انسانی به دست خود خدا در جنت خلق نشده، خلق شده و آمده بزن، میتونه رد کنه؟ با چه ابزاری میخواد رد کنه؟ چهار، بذاریم جلوتر یکم دیگه ما گرمتر شدیم. اینو میگه آقای، این از میخون جلسه بعد بیشتر توضیح بدم، آقای استیفن هاکینگ چی میگه که شنیدید اسمشو؟ معبود با جوان ها برخورد نمیشد اسمشو بیارم. میگه من تمام عالم رو توضیح تجربی دادم، میگه من ثابت کردم تو بحث سیاه‌چاله‌ها، جهان‌های موازی فلان اینا، این عالم نیاز به خالق نداره. ایشون ملحده. حرف نمیتونه بزنه. دستشون نمیتونه تکون بده. پاشون نمیتونه تکون بده. بدنش اصلا نمیتونه گردنش نمیتونه تکون بده. چشماش رو هم فکر نمیتونه. با یه سری دستگاهی که بهش وصله یه صدای مصنوعی صحبت میکنه. از بزرگترین دانشمندان فیزیک دنیا تو ایران کنکن کتاب چاپ شد. دیگه اینا که دنبال بهانه‌ای هم دیگه دست گرفتن. میگه چی؟ میگه من تمام عالم رو توضیح تجربه میدم. خدای شما کوش. خدا هم نیاز نداره.
چرا
از بین
خدا نیاز؟
چون همه خالق بودنش. خالق بودنش ربطی دیگه هیچ. خالق بودنش. خالق بودنش. ما چی آیه؟ این آلو ما به چی میگیم؟ ما به آقا چی میگیم؟ چه دعایی باید بهش بدیم؟ پس تو فیزیکم اصلا بلد نیستی. خوابش کاملا فیزیکی آقا. سید ما صفحه چه باید کنیم؟
بیدار شده یا چی میگه؟ همچی میگه در اصلا تجربه خواب چیز کرده اسباب کرده که احتیاج نیستش همین جوابی سفر جوابی که نمیشه
چرا؟
همین
حرف چی میزنه؟ فرض کن تمام عالم رو تونسته توضیح بده. تمام عالم ماده رو تونسته توضیح بده.
بسید بگم این به یه علت رو یه معلول رسیده دیگه. با این توضیح به این علتش این بود که معلول رسید که چی خدا وجود نداره.
خب
توی همین پروسه
میگه یه استنتاج طبیعی ذهنیه. علت و معلولی در کار نیست با این معنایی که داریم. باشه میگه علت و معلول هم در او حد اثر و مؤثر تو عالم تجربه من میپذیره.
همون وجود همون مادهی که این جهان داره رو ماده میچرخه یه علتی داره دیگه. اگر علت من اثر و مؤثر
میگه من ثابت میکنم اون ماده میتونه از هیچ به وجود بیاد. واقعا نمیگم ثابت میکنم. اگه ثابت کرد چی؟
میگم با ثابت کرد
ثابت میکنم واقعا مصوصی دارم. چرا قابل اثبات
نیست؟ خودش داره میگه علیت پذیرفته در اون
مصادر نه گفتم که علیت به این معنا رو نپذیرفته.
عالم و توضیح تجربی داده.
خب
عالم یه گذشته داره یه آینده ای داره. این چجور وقتی تجربه فقط حسیه اون هم در
فرض کن همین عالمی که الان توش هستیم داره توضیح میده گذشته و آینده شو بهتون میگم.
خدا نظر قانون ارائه میکنه از این حرفش.
چه قانونی؟
میگه کل جهان تجربیه. من اثبات قانون چطور میخواد آینده رو در بگیری گذشته رو هم در بر گرفته باشه؟ این آقا فقط همین الان داره میگه.
نه خب باش اشکال دیگه ای بهش میکنه. این هم بد نیست. ببین در مورد یه موجودی داره حرف میزنه به نام اینو هم جناب حضرت استیفن هاکینگ هم ما قبول داریم که این موجود مادی اصلا برای همین داره ردش میکنه. خب متوجه تا اینجا شد؟ هم ما هم اون میگیم مادی نیست، هم ما میگیم لا اله الا الله مادی نیست، لیسه که مثلیشه لا یدره کل افسار و یدره کل افسار، لا تدره کل افسار و یدره کل افسار. خب چرا تدرک
افسار جمعی نیست؟
خب حالا این خدا که هم ما هم او قبول داریم اگر قرار بود باشه مادی نیست، ما به جناب حاکم میگیم مگه شما ابزار تجربه نیست؟ چطوری با ابزار تجربه در مورد عدم یک شیء بگی؟ خیلی تجربه یه طور نظر کردی؟
یه بار
دیگه
ما
اصلا قائل
به وجود غیر تجربه نیست.
قائل نیست وجود غیر تجربه هست یا نه؟ من میگم همین وجود غیر تجربه هست که معلوم نیست باشه یا نباشه. خب؟
قطعا نظر اون نیست.
آفرین. ما میخوام با همین نیستش حرف بزنیم. میگیم آقا تو فقط میتونی در مورد تجربی ها هست رو به کار ببری. با چه وسیله تجربی ای تو میگه ابزار اون ابزار تجربه است دیگه
نیست و
میتونی در مورد غیر تجربی ها نیست یا هست رو به کار ببری.
فقط میتونی
اثبات کنی. یه بار دیگه ما اگر بخوایم نیست در مورد اونا بگیم بعد موضوع و محموله دیگه. خدا هست یا نیست؟ این وقتی که ذاتش تجربی نیست هم هاکینگ میگه هم من فرمانی میگم هست و میگه نیست. میگم ما چطور میتونیم مشاجره بکنیم اینجا با هم احتجاج بکنیم؟ تو بابا اصلا قائل نیستی که ابزاری غیر از ابزار تجربه هست به اعتبار بخشی غیر از اعتبار بخش تجربه هست. پس چطور میخوای در مورد اینکه هست یا نیست حرف بزنیم؟ اصلا این چیزی که تجربهش تعلق نمیگیره. تجربهش تعلق نمیگیره. این برای یه چیزه استغفار برای جنا وش. وقتی تجربهش تعلق نمیگیره تو فقط میتونی یه کار در موردش کنی،
اثبات کنی، نه اینکه رد کنی، نفی نمیدونی
یعنی چی ها؟ همین میخوام اینجا کلمه قشنگ
بگیری،
تو باید سکوت کن. بله ما نمیگیم خدا رو قبول کن، ولی میگیم کسی که جهانش تجربیه در مورد غیر عالم تجربه باید سکوت کنه، یا اینو ثابت کنه. بله اگر تونست اینم ثابت کنه ما دیگه بعد دستمون میاریم بالا. حالا
میشه این ایرادو بهش وارد کرد، یعنی ابزار اونو تجربه ما که مثلا معتقد به غیبیم، سه چهار تا ابزار دیگه هم داریم، مثلا تجربه عقل وحی مثلا شعور این چیزه.
خب
یکی بیاد ادعا کنه بگه که آقا من ثابت میکنم مثلا چیزی که ما قبول داریم نیست، مثلا عدم، مثلا
شریک الباری
مثلا شریک خدا، نمیشه منطقه میگه من یه مبنایی دارم شما که این سه چهار تا مبناتون نمیگون.
آها خب باش اشکال نداره، میگه مبنات رو توضیح بده. میدونی من به کجا برسیم؟ برسیم به نقطه صفر مرزی. ما میگیم شما، ما حرفو به اینا چیه؟ ما میگیم حضرت آقا تو توی مبنات از مبنای ما استفاده کردی، تو اسم مبنای خودتو میاری که تجربی هستی، ولی مبناتی مبنای عقلیه. بله ما میگه چه خبتی رو کار بردی دستا بالا، درست شد؟ آقا چی میگه؟ میگه همونطور که شما اومدی به اینا گفتی تو ابزار تجربه داری، من وحی عقلم دارم، یکی از ما میگه من ابزار ایکس ویگرگ دارم که با اونا فهمیدم خدا شریک داره، میگم بسم الله الرحمن الرحیم ثابت کن ابزار ایکس ویگرگ که تو میخوای من حرف بزنی، میگه ثابت کن یعنی چی؟ میگه تو فضای عقل، تو شهود که شخصیه، من شهود که اینکه بهتون میگه راهی که در عقلم داره. حالا این اگر یه بار منطق ما هم بحث میکردی میشه حلاجش کنم، نمیخوام وارد بشم معرفت شناسی عقل، میخوام از این رد شیم و یک بسیم سیاریس بریم وارد کتاب متعالی بشیم، قرار نیست ما تمام مشکلات عالم رو توی کلاس حل کنیم. اما خب پس میخوام اینا رو به ترتیب برام، یک اون تاریخچه و نگاهی که به تجربه گرایی و پوزیتیویسم رسید، خب دو این ادوار پوزیتیویسم که اینا خیلی برام خیلی وحشتناک مهم نیست، اسماشون رو بگید و اینا گفتم آره خودتون مطالعه میکنید، مسئله این مسئله است آیستی، مسئله آگوست کانت نیست اسمش، مسئله این مسئله است. خب حالا دو حلاجی مبنای این حضرات و بعدم ببینید مثلا اشکال بود که شما اشتباه رو میکردید، اگه میتونید به ماسومش اگه به ماسومش خوبه، اشکالات دیگه غیر از این هم داشته نیست، حالا من اشکال دیگه هم مثلا نمیگم. دو سه حلاجی مبنا با این عنوان که این مبنا کارکردی در حوزه علوم تجربی هم ندارن. چرا؟ چون قانون نمیتونه و تبعین که کسی مطلب تو خوب بتونه بفهم. چهار این مبنا خود متناقضه، آفرین. پنج اگر استیفن هاکینگ بخواد با این فضای مبنا حرفی در مورد خدا پیغمبر ما بزنه شرمنده، نمیتونه. نمیگیم حالا که نمیتونه پس هست، ببینیم دو تا مطلبه ها، نمیگیم حالا که استیفن هاکینگ نتونست رد کنه پس حتما خدا هست، نه میگیم سکوت باید تو کنی، تو باید ساکت باشی، بعدا در مورد خدا حالا ما با هم اینطور دیگه حرف بزنیم.
نمیشه آقا اینو کسی کرد، اون اصلا مبنا عقل و وحی رو قبول نداره که بگی حالا یه مبنایی هست بعدن.
همین رو میخوام بگم،
یعنی من گفتم مثال
بگم، میفهم چی میگی، میگم این که قبول نداره دو کار باید بکنی، یک یا نباید در مورد مطالب غیر تجربی سخن بگوید. خب شما میگی نه اون یه اصراری داره از قبل که با مطالب غیر تجربی من برهان دارم که وجود نداره، برهانشو بیارم ها تو برهان.
الان اصلا پس بحث سر این اون معرفت شناسیه، نه بحث سر این که خدایی هست که نیست، اون با اون معرفت شناسی رسیده به این که خدا نیست اعلام میکنه.
نه
یعنی حقم این هستش که یک نفر اعلام کنه که مثلا
نه
درسته، شبه به جایی که آدم علم نداره، این علم
داره نداره. ببین چرا ما حرفمون همینه، ما میگیم شما با هر مبنایی که اومدی، شما وقتی ابزارت جنسش تجربه است نمیتونی بگی من با این ابزار گشت. ایشون نداره، ایشون نمیگه من برهان و برهان خدا نیست، من با این فرد یا حداقل از قول من اینطوری، یعنی اصلا آقای ایکس اینطوری بگه گشتم در عالم دیدم همه چی قابل بحث تجربیه. ببین این نمیگه که من ثابت میکنم که غیر تجربی ها غلط. میگه من عالم رو بررسی میکنم، روابط و مناسبات عالم ما قابل توضیح تجربیه، لذا نیازی به خدا نداره. من میگم اگه کسی با این ادبیات وارد شد، این ادبیات یعنی من دارم با تیغ جراحی تجربه به سراغی مطلب میرم. میگم با این تیغ جراحی تو نمیشه ادامه دارم خدا کنم. بله بله بله. از یه طرف دیگه، اگر بیایی و این جملت رو بتونی احراز بکنی، بله اونجا میتونی خدا رو رد کنی. بله از یه مانع خیلی بزرگ باید عبور کنه، اونم چیه؟ خود متناقض بودن جمله است. این تو تهش راهی نداره جز بازگشت به عقل، چون جمله عقلی نه تجربه، جمله تجربه نیست، جمله حسی نیست، آزمایشگاهی نیست. مطلب خوب میگی یا شما میگی که اشکال رتبش اونجاست نه اینجا. میگم نه، با این بیان این اشکال هم رتبش اینجاست. اگر با آن بیان وارد بشویم اشکال رو بشون درست درست اونجا رو بهش پاسخ
بشویم که ما هم با چنین زمینه کاملا موافقیم که با توجیه تجربی رو نمیشه خدا رو اثبات کرد.
اصلا ما همین رو خواهیم بگیم، ما اصلا این رو بگیم، میگیم اصلا عمرن با جهان بینی تجربی خدا قابل اثبات نیست.
ما هم قبول نیست.
بچه یکی بگیم آجا خود تو هم دوباره از این بر خراب کردی. بابا اینو دل آدم، دهلیز آدم، نمیدونم آدم متولد میشه، رگها سرخ رگ سیاه. میگم بابا این از اینجا درست گوش کن، میخوای برهان نظم رو بگی دیگه. برهان نظم یکی از مقدماتش تجربه، مقدم دومش عقلیه،
بازگشتش به واجب.
حرف ما اینه که تو نمیتوانی با تجربه صرف در مورد خدا و پیغمبر حرف بزنی. شاید بگی خواهش دکتر مهدی گرشنی کتاب نوشته در مورد اعجاز قرآن، بگم باشه قبول، همش درست، اما همش با یه انضمام یه قاعده عقلی کارش درست میشه و این اصلا اتفاقا نقیصه نیست، چون خود تجربه هم در قانون شدن همه جا نیاز عقله. اینو شهید سازم در کتاب فلسفه ما خیلی زیبا توضیح میده، رحمتش کنه، خیلی بعضی جاها کارش رو شبیه های متحری برای متحری رو گفته بود که کتاب اشمارده رو گفته بود که هم مطالب ماست چطور خیلی شبیه بود. اون واقعا زحمت کشید، خیلی زحمت کشید، آخر هم اونطوری میگن خود صدام کشتش، بعضی هم میگن خود صدام ایشون کشته بود. وقتی جسدش رو برگردوندن محاسنش نیم سوخته بود، خواهرش رو شکنجه کردن. ما خوش میگذره هست غذای زورم و شام میموندیم،
شام میموندیم،
فقط همین میشه کانال شمال تهران
شما خوبه زیاد.
خیلی خوب، و بحث آخرم بیم خود همین حضرت آقای آگوست کنت که 1798 و 1857 زار از نگه کرده، یه اتفاق براش میفته، یه شکست عشقی میخوره، خیلی جالب، یک دینی تأسیس میکنه به نام دین انسانیت. آگوست کنت که قرار بود از یه حرفا فرار کنه، The Religion of Humanity، کلیسا درست میکنه برای این دین. اینا رو بدونید خوبه نوشته باشه جای از این بحثه منبری که بودت میکنه، یعنی که کلیساش تو پورتو آلگری برزیل هست. اسقف درست میکنه، کشیش درست میکنه، مناسک درست میکنه، پرستش درست میکنه. هر کسی کو دور مانده از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش. بعد برهان صدیق علامه طباطبایی بخونیم که نشون میده همتون لحظه اول که چشم باز کردید خدا رو پذیرفتید و هنوزم تو همه حالید، هم مشکلتون پرده غفلت عقلی هم علامه طباطبایی برهان داره یه خط ما بزنیم بکوبیم هم دیگر اون کی درست بشه برهانمون. از برهان صدرا مختصفه که های متحری و برهان کامل مرتفض نشده تو فورقه و تو فلسفه، حداقل اونجا اینطور های جوابیت دو جا خیلی خوب توضیح داده برهان، برهانی که هیچ مقدمه ای نداره میشید که خیلی اوجود آنه کدام هم که علامه طباطبایی علامه طباطبایی چند دقیقه برای ثابت کرد امام زمان وجود داره یا خدا امام زمان وجود داره و خدا پیغمبر، ثابت کرد الان امام زمان زنده است. چه موجودی چه عجوبه ای بوده این به هانری کوربن فرانسوی که بعد میگم ما یه آشکرانی سجل آشکرانی زارم میگم که بعدا دیدیم یه سری دعاهای امام زمان دستش رو دارم میخونم، تفاوت از زمین تا آسمان از بین ما و اینا انشالله ما توفیق بدون توری بشیم. حالا هم این فقط حیث علمی شه 20 سال تفسیر المیزان حاشیه بر کفایه حاشیه بر بهار الانوار حاشیه بر حواشی علامه مجلسی در بهار الانوار